من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المحتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك و ربک علی کل شیء حفیظ. بعد از اون که جریان قوم سبع را و اون سرنوشت هلاکتبارشون رو مطرح فرمود، در آیه 20 سوره سبع عملا یک تحلیل کاملی از تمام جریان‌های انحرافی تاریخ ارائه می‌فرماید. می‌فرماید علت این که قوم سبع به این سرنوشت دچار شد در اصل اولیه قبل از خلقت باید دنبالش بگردید، قبل از این که اصلا آدم و عالم به این معنا محقق بشه، حضرت پروردگار آدم رو تعلیم اسما فرمودند و گفتند که نشون بده، نشون داد و ملائکه موظف به سجده شدند، شیطانم تبعیت نکرد، که میدونین بحثش رو. یعنی اگر شیطانی نباشه که مزاحمت ایجاد کنه، بشر در ذات خودش شخصیت اظهار حقایق و اسماء الهی است. خب جنگی شروع شد، شیطان گفت نمیذارم خدا، این آدما اکثرشون شاکر و بنده تو باشن. این پررویی بود. شیطان کیه که در مقابل اراده حضرت رب العالمین اراده ای داشته باشه؟ اما حضرت پروردگار دیدن که یک معادله عالیه‌ای رو باید که در صحنه بیارن. و حالا اونجا چون بحثش قبلا شد، خود حضرت حق از اول همین رو میخواستن، اما میخواستن که با دست خود شیطان این کار عملی بشه، که بحثش توی بحثای هدف حیات زمینی آدم مفصل بحث شده است. بحث ما فقط تو این تیک هست که شیطان گفت که نمیذارم، حضرت رب العالمین همین رو میخواستن. دیدین ما خیلی برکات از جنگ 8 ساله داشتیم، خدا لطف کرد، اما به دست صدام. صدام فکر میکند که اومد و این کار را کرد، ما ذخیره فرهنگ دفاع در شرایطی که همه جهان کفر روبروی ما بیستن، اینا ما طوری به دست آوردیم که صدام به ما حمله کرد. وقتی این فرهنگ دفاع از دین و دیانت در اوج حمله همه کفر تثبیت بشه، خب شما میبینید که ادامهش میشه حرکت حزب الله و مقابله با اسرائیل. اینه ما از کجا به دست آوردیم؟ این رو خدا به ما داد. اما صدام قیافش رو گرفت، گفت ما میریم نمیذاریم انقلاب اسلامی پا بگیره. اونچه که تو این آیه هست میگه شیطان یه برنامه ریخ. شما یادتون باشید خدا نظامش طوریست که شیطان برنامهش برا بسیاری میگیره. حرف اینه و آخر آیه هست فریقاً من المؤمنین. یه ده کمی از مؤمنینن که فقط نقشه شیطان روشون نمیگیره. آیه قبلاً بحث شد در رابطه های گذشته. اون چه که میخوام عرض کنم، ببینید تمام صحنه های تاریخ تا آخر دنیا همین است که بناس انسان ها متعالی بشن و شیطان هم گفته است نمیذارم. این جنگی که پیش اومده که انسان ها میخوان متعالی بشن و حضرت حق هم پیامبراش برای همین فرستاده است، شیطان هم نمیذاره و خدا هم بناش اینه که در دل این جنگ مؤمنو از کافر بنمایاند، به خودشون بنمایاند که ببین این همه پیامبر برات فرستادم، خطا رفتی. آیه بعدی بهتر اینا تبیین میکنه این قسمت آخرا، ولی میفرماد آیه چی؟ همه آیه 20 نگاه کنیم دوباره. ولقد صدق علیهم ابلیس و زنهو. ابلیس محقق ساخت، صادق ساخت اون گمانی که نسبت به مردم داشت. گمانش این بود که میتونم فریبشون بدم در درست در اومد. عملا شیطان قوم سبع را سند پیروزی خودش گرفت که من که گفتم نمیذارم اکثر بنده ها شاکرت باشن، دیدی نگذاشتم. فقط اون چیزی که عزیزان عنایت داشته باشین همیشه تشریع و تکوین و تفکیک کنیم، این که خداوند میخواد که ما مؤمن بشیم اینا بهش میگن اراده تشریعی، اینکه خدا میخواد که ما بتونیم امتحان بدیم اون میشه تکوینی. خدا شرایط رو برای امتحان بشر گذاشته است، اما توصیه های تشریعی برای تعالی بشر ریخته است، تدوین کرده. و همین هم میگن قرآن کتاب تکوین تشریع حضرت رب العالمینه. شما تکوینن مختارید، میتونید میخونه برید، میتونید مسجد، اما تشریعا به شما میگن که مسجد برو. پس اینکه شیطان گفت که من میخوام منحرف کنم، خداوم اجازه داد به شیطان، یعنی نظامی ساخته است که در شیطانم باشه. خودش هم فرمود انک لمن المنذرین، به تو هم فرصت دادم شیطان که بتونی گمراه کنی. اما از اون ور پیامبر فرستاد، فرشته ها الهام، درست مقابل وسوسه شیطان الهام فرشته هاست و خود فطرت انسان، همه اینا در صحنه است که انسان بتونه نجات پیدا کنه. اما این آیه رو از این جهت عنایت داشته باشین که تمام تاریخ تحلیل همین آیه است که شیطان تلاش داره حرف خودش رو به کرسی بشونه و اکثرن هم گرفتار میشن، چون میفرماد که فتبعوه الا فریقا من المؤمنین. تبعیت کردن. البته این آیه در رابطه با قوم سبع است که کثیر داره، ولی ظاهرا تو تاریخ هم همینطوره. پس این رو حالا داشته باشیم، چون بعدن شاید تأیید این که عموما حجم منحرفین رو خدا روش دست میذاره که وقتی شما متوجه میشه انگار بقیه اشتباه میکنن، بدنت نلرزه که حالا چه فایده من اشتباه نکنم. یه لحظه آدم ممکنه شیطان همینجا حیله کنه بگه فایده نداره، الان تو هر چی میخوای بگو، همه که یه چیز دیگه میگن. ما را در حقانیت خودمون سوس کنه، رخ به رخ ما بکشید کسرت منحرفین را. حضرت رب العالمین میفرماد که خب باشه، کثیر که منحرف شدن میشن چی؟ قوم سبع، همشو از بین میره. شما به حجم نابود شده ها باید نگاه کنی یا به اون تعداد کم نابود نشده ها؟ اون کلید خوبیست که آدم داشته باشه. خب پس با این دید ما تاریخ رو نگاه میکنیم، ما اصلا نمیذاریم از این زاویه درات ذهنمون. آقا همه ملت ها که از بین رفتن تو طول تاریخ، همه ریشش همینه که شیطان یه برنامه‌ای داره که به قول خودش ثابت کنه که من بنا دارم اکثر بنده ها عباد الهی نباشن، و این گمانش رو با برنامه خودش عملی میکنه. خب این سوال پیش میاد که چرا یه همچی قاعده ای تو این عالم هست؟ ببینین قرآن ها بعد از اینکه قوم سبع را مطرح میفرماد چقدر بعدش میخواد نتیجه بگیره، قصه که نمیخواد بگه. پس اون اولین آیه، حالا آیه دوم بعد از بحث قوم سبع میفرماد و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. میگه شیطان که نمیتونست کاری بکنه، و ما کان له علیهم من سلطان، شیطان که بر مردم سلطه نداره، تصرف نمیتونه بکنه. یه قاعده رو یارا ما میخواستیم توی این عالم حاکم کنیم، خب دنبال یکی میگشتیم، این بدبخت گفت ما هستیم. خدا میخواست فرهنگ دفاع در مقابل استکبار جهانی را در قرن 20 و 21 ثابت کنه، نهادینه کنه. یه بدبخت مثل صدام گفت ما هستیم. اینجا فرق نمیکنه. شما ببینین اون فلسفه و اون اراده ای که پشت این قضیه خوابیده است چیه. میگه میدونی ما این کاره برای چی کردیم؟ لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک، برای اینکه بفهمیم اونی که واقعا مؤمن است به آخرت از اون که در شک هست اینا جدا بشن. این دانایی رو میدونید که میگن علم فعلی خدا. خب خدا که قبلش هم میدونه، نه باید ظاهر بشه تا معلوم باشه که خدا میدونه. یعنی خداوند میگه ما میخواستیم اینا بدونیم. به چه معنا؟ که در نظام عالم علم خدا ظاهر بشه و بشر فردا نگید که خدا من که نکرده بودم. اوناش بحث کلامی قضیه است، من نمیخوام خیلی واردش بشم، ولی عزیزان خودشون اینا را حل کردن برای خودشون. ببینم اگر که صدام حمله نکرده بود، جنایت نکرده بود، خدا میدونست این جنایت میکنه، میشه صدام و جزء جنایت کار حساب کرد؟ من نمیده، این باید جنایت بکنه تا جنایت کاریش برای شخصیت خودش محقق بشه و بالفعل بشه. بعد میگه خب ببین ما میدونستیم، بیا گذاشتیم کف دستت. اینجا این بحث مورد عنایت آیه نیست. مورد عنایت آیه این است که اولا پس جریان شیطنت شیطان از چه مقوله است تو این نظام؟ این خوب کار ازش میاد. نکته دوم این که تمام این معادلات عالم از آوردن پیامبرا و وسوسه شیطان برای این است که انسانهایی که میتونن در افق ابدیت فکر کنند و زندگی کنند از انسانهای محدود سطحی مشخص بشن. ایمان به آخرت یک شعور بزرگ است. کسی که بتونه وسعت خودش را در ابدیت ببینه، خودش را بدن نبینه، هستی را در حد این شهر و دیار و زمین نبینه، اصلا کهکشانها را هیچی ببینه در مقابل واقعیت هستی، به معاد فکر کند، عالم مجرد وسیعی که در این دیگه تو قرآن که عرض بهش تمام آسمان و زمین و عرضها که عرض سماوات و الارض، سوره حدید. آدم ها میبره معاد و فکر معاد و تفکر معادی توی افق فوق‌العاده وسیع، افقی که تمام عالم حقیقتشون به نمایش در میاد. بالاخره یا یه دی به شعور معاد رسیدن یا نرسیدن، اینا باید اصلا تفکیک بشن. مسئله نظر به معاد و توجه به ابدیت اینقدر بزرگ است که منشأ تفکیک آدمای خوب از آدمای بد است. ببینید هیچ چی دیگه اینجا ملاک نیست. میگه آقا باید این تفکیک انجام بشه، معلوم بشه چه کسی معادی فکر میکنه و چه کسی معادی فکر نمیکنه. بعد آیه عجیب میگه، میگه شیطان رو کدوما میتونه برنامه بریزه؟ رو اونا که معادی فکر نمیکنه. حالا میشه آیه قرآن هم بخونه، رکوع و سجود هم بره، ولی معادی فکر نکنه، معامله میخوابه کنه. البته اصل آیه کاری به اینا نداره، اما حتی میشه. یعنی شما گاهی دیدین چرا شیطان میتونه بعضیا که به نظر شما اینا آدمای بدی نیستن، ولی چرا شیطان میتونه انان اینا رو دست بگیره؟ از این آیه 21 سوره سبع بپرسی. میگه ما شیطان و ما تو این صحنه نظام هستی آوردیم. فرق دین اسلام با زرتشت یکیش همینه، نه با زرتشت، با اکثر ادیان غیر تویدال. نمیگم زرتشت اصلش هم غیری تویده، ولی مثلا شما ادیانی که الهه درنده اینا رو نگاه کنین، عموما این الهه ها رقیب همه و تازه رقیب مثلا خدا. مثلا نه، تو دین زردوش اهورامزدا رقیب اهریمن است. اینا نیست تو دین اسلام. دین اسلام خدا یه برنامه ریخته است که شیطان بتونه نوکر خدا باشه. یعنی شیطان بر اساس برنامه خدا اهدافی که خدا میخواد رو داره دنبال میکنه. از اون طرفم منظورم تکوینه، از اون طرفم خدا تشریعاً دلش میخواد که دلش میخواد به معنای تشریع، یعنی محبتش، رأفت و رحمتش میخواد که آدما به کمال برسن. ولی حکمتش اینست که باید خودش در مقابل وسوسه شیطان خودش رو احیا کنه، نجات بده. میگه که و ما کان له علیهم من سلطان، برای شیطان که سلطه ای نبود. ببینید از همینجا یاد گیرین کلید. آقا هر وقت بحث شیطان میشه، هر فیلمی، هر چیزی که غیر پیامه آیه رو میده بی خودش، اینا خودشون شدن نوکر شیطان. اگه مثلا یه فیلمی بیاد که شیطان کارش یه چیزه است که به اراده خدا اونهایی که اهل معادند رو از اون غیر اونا جدا کنه، پس در واقع کار شیطان این است که اونایی که شک دارن نسبت به قیامت روشون کار میکنه، رسواشون کنه، معلوم بشه که اینا بی خودند. حالا اصلا شیطان کاری دیگه نداره، کاری دیگه نمیتونه بکنه. ما کان له علیهم من سلطان، بر این افرادی که شیطان داره برنامه میریزه که سلطه‌ای نداره. چیه وضعیه؟ الا لنعلم، ما میخوایم از این طریق مشخص کنیم که کی چه کار است. از این آیه قشنگتر کجا تو دنیا آدم پیدا میکنه که میفرماد خب بعد پس یه پیام خیلی خوب داشت که تکرار میکنم، این که ببینید آقا باید در زندگی زمینی آدمهایی که در یه افق فوق‌العاده وسیع زندگی میکنن از آدمای محدود متحجر روشن بشن. این معنی زندگیه و غیر ممکنم هست که خدا بذارد کسی قصر در بید. باید تکلیف این آدم روشن بشه. شما خودتون خیلی آره دیدین الحمدلله توی انقلاب ما یه خوبی که دارد کارایی که گاهی 50 سال طول میکشید که بشه 2 روزه میشه. یعنی این توی یه انتخابات از یه همچی چپ میکنن که آدم باورش نمیاد اینا از اونا بودن. یعنی قشنگ فضا طوریست که آدم یه طرفی که خیلی ادعا داشت وقتی سر منافع خودش و باندش اینا میشه همه را میبازد. یعنی چه؟ چون قیامت تو کار نبوده است. قیامتی که قرآن میگه دا من حیفم میاد این قیامت قرآن، این حرفا که یه جوری مردم انگار قیامت میگن که عظمت قیامت کم میشه. بابا قیامت یک امام رضا میفرمان از ما نیست کسی که بگه قیامت حالا نیست. از این خیلی چیز یاد گیری. یعنی وقتی میفرماد مؤمنین به قیامت یعنی اونایی که حیطه اندیشهشون وسعت دادن به واقعی ترین واقعیت های امروز عالم. قیامت بعد نیست. چی گفت قیامت بعده؟ میفرماد که قیامت همین حالاست. بعضی ها میبینند و باش ارتباط دارن، بعضی ها ندارن. یعنی اول این روشن بشه. خب بعد میفرماد که آقا شما که تو تجربهاتون دیدین اینقدر شرایط را دقیق ما فراهم کردیم هیچکی قصر نمیتونه درد. حتما شرایطی که معلوم بشه این نسبت به قیامت در افق روشنش قیامت هست یا شک داره. نگفت یا منکره، با میگه شک داره. یعنی آدم چیا شک داره؟ اگه شما خدا را نبینید با قلبتون بکشین خودتون را شک دارید. گمان قلبی دارید، یقین عقلی دارید. یقین عقلی که کاری به گمان یقین قلبی نداره که. ما با 100 دلیل بدانیم خدا هست که به قلب که رجوع میکنیم میگه نمیدونم. قلب باید بدانه ببینه. برای همین ما تو متو اصلا ما امامت و اهل البیت اینا که مجسمه هدایت ما، برای اینکه قلبشون قلب قرآن و ایمان و دیانت هست. شما واسه همین حضرت امیرالمومنین میفرماد لا کوچه فلقه تا بلدین اینا را مزدد تو یقینا، پرده بره عقب ما چیز جدیدی یاد نمیگیریم. اینا وسعت دارن تو ابدیت. بنابراین همین تو قیامت اگر کسی نتونه یه جوری ابدیت خودش را در ابدیت حس کنه، هنوز این تو شکه، هنوز شیطان رو این کار میکنه، هنوز سقوط این را باید احتمال بدین، باید تکلیف خودش را بدونه. این آیه داره میگه تکلیف خودتون را بدون. دیدین قوم سبع چی شدن؟ میگه ما کسایی را نداشتیم که اینا خب مذهبی بودن، انقلابی بودن، مبارز بودن، زندان رفته بودن، بعد هم دیدین معلوم شد که نه اینا اون ایمان ناب قیامتی رو نداشتن. اینجور بگو معلوم شد خیلی متدعی نیستن، شیطون گولشون زد. خب چرا شیطون میتونه دیه دیه فریب بده؟ میگون برای اینکه در قیامت در شکن. پس اینایی که شیطان فریبشون داد، حالا هرچی میخوان بگن، هرچی هم میخوان سخنران راجع به معاد بکنن، همین که شیطان فریبشون داد، این آیه کلید ماست. باز میکند که چی؟ اینا آقا در قیامت در شکن. این نکته آخری که هم تو داشتم فکر میکردم این آیه 21 آخرش چطوری ما با هم دیگه در میون بگذاریم، آخر آیه خیلی امید بخشه. و رب و کعلا و کل شیئن حفیظ و ای پیامبر پروردگار تو برای هر چیزی علا کل شیئن بر هر چیزی حفیظ است، نیگر میداره، نمیذاره گم بشه، هیچی در نظام الهی گم نمیشه. یعنی حالا بگو، یعنی قوم سبع اون وقتی که داشتن یه گوشه ای یه بچه مظلومی را گیر آورده بودن که هیچکی هم نمیفهمید دارن به این ظلم میکنن، بعدم گفتن خب پس کسی که نفهمه پس خطری برای ما تهدید نمیشه؟ میگه نه، نتیجه همنایی شد که یهوه رو نشون کردی. یعنی میگه که ببین قوم سبع رو بذارین جلوتون و بعد همه عالم رو تحلیل کنین دیگه. میگه ببینین اینا با اون شرایط، با اون تکنیک، با اون امکانات، با اون طبیعت، به خاطر اینکه ظلم میکردن به هر اندازه ای آخرش ظلماشون حفظ شد، براینده ظلماشون سرنگونشون شد. یعنی چی؟ یعنی آقا جان اگه داری تو کوچه میری یادت میاد که در دستورات دین به شما گفتن آقا سلام افشا کن، افش و سلام، به دستور دین به طرف مقابل گوی سلام علیکم، نه اون شما رو میشناسید نه شما اونا. این آیه میگه که این حفظ میشه، این در هستی حفظه، وقتی پیش خدا حفظه تمام عالمم که مخلوق خداست در قبضه خدا. ببین کجا حفظ شده، پیش خدا یه کلمه میگین حواستون باشه، این پیش خدا نه یعنی یه خدا اون گوشه آسمان نشسته است، حضرت رب العالمین که نور سماوات و الارض است، حی و حاضر در تمام زوایای هستی است. حالا این سلام شما اینجوری حفظ میشه، تمام ماهی های آسمان سلام شما را، ماهی های زمچیه دریا و بگو پرنده های آسمان سلام شما را دارند. حفظ عجیبیه، علا و ربک علا کل شیئن حفیظ، به هر شیعی رو حفظ میکنه. خب سلام شما، همین جاست که خب آدم میگه پس چی شد؟ پس این که میفرماد که داریم با این معادله شیطان و مؤمنین و این که اونایی که در معاد در شکن و اونایی که در شک نیستن داریم میایم به صحنه که چه کار کنیم که حرکات و سکنات و نتایج و سرنوشت انسانها را در کل هستی حفظ کنیم، علا کل شیء حفیظ، در کل هستی. این که شنیدین دیگه اینا رو که حالا میفهمین الحمدلله. وقتی میگن که وقتی جوینده علم دارد میرد ماهیان دریا براش تسبیح میگن تا ملائکه آسمان، چرا؟ خب برای این که پروردگار شما حفظ میکنه این تجسس، چی میگن؟ طلب علم شما را. خب بنابراین عالم در اختیار ایشونه، حتما که اینا رو بلدین. یه خدا نداریم، یه مخلوق جدا از خدا. امیرالمومنین فرمود اگه کسی اینجور فکر کنه این جاهله، عالم در قبضه خداست. همین حالا مثل این نور پایین نسبت به بالایی، پس وقتی عالم در قبضه خداست، وقتی خدا حفظ میکنه یه چیز را، ببینین چقدر در هستی اون چیز حاضر است. یه خدا و یه مخلوق نداریم، مخلوقات تجلی اسماء الهی است به یگانگی، دوتا نیست، تجلی و صاحب تجلی است. حالا ببینید این حضور چه حضوری است. حالا در نظر بگیرید که وقتی آدم یه همچی آیه ای را میبینه، بعدم میبینه در این عالم حضرت رب العالمین چطوری حاضر است، حالا ببینید حرکات شما چقدر حفظ میشه. وقت حالا بعد در نظر بگیرید که مثلا این مرحوم همین شهید عزیزمون آقای عماد مقنیه، خب میبینین که یعنی اینقدر که شما حضور یک اراده جدید از حضرت رب العالمین رو با شهادت ایشون در مناسبات عالم میبینین، نبوده ایشونه نباید ببینید دقت کنید بسیار حرف رو حساب من حس میکنم هست. اینکه مرحوم جناب آقای نصرالله فرمودند که این شروع نابودی وجود اسرائیل است، شواهدم همینا نشون میده. یعنی گاهی میدونین که برای اینکه خدا نشون بده تمام ظلم ها حفظ شده، باید اون نهایت ظلم ظاهر بشه. بعد خب وقتی که سرنگون میشه یه نظام ظالم، آدم فهمید آره پس همش حفظ شده. ببینید همیشه این معادله رو دو طرفی بگیرید. امام رحمت الله علیه اینا رو میدیدن، به ما گفتن، خب از این قرآن گرفته بودن. یادم هست اما اوایل انقلاب بود، شاید 5-6 ماه بیشتر نگذشته بود. خب امام آروم آروم صحبتشون به گوش افراد میرسید، امام صحبت میکردن. اون اوایل هفته یه بار، اول که هفته دو بار، بعدش هفته یه بار صحبت میکردن. بعد الان جوان ها اینا رو نمیدونن. بعد که امام یواش یواش دیگه صحبتشون فاصله دار شد، باور کن یه غمی رو قلب ما نشست. اصلا یه چیز عجیب بود، این هفته دو بار و بعدم هفته یه بار، اصلا انگار قضای ما بود. بعد که ما شنیدیم انگار چند هفته صحبت نکردن، گفتن نه امام صحبت را فاصله دار کردن. اصلا انگار یه غمی اومد تو روح ما. حالا امام اونجا دائم گفت، یادمه که به همون اوایل انقلاب خب صحبت میکردن، یکی از این عزیزان روحانی که من ارادت خدمت شدم، شون گفتن فلانی من هرچی میشنوم قرآن میشنوم. با اینکه امام میدونیم که اصلا سعی میکردن حتی آیات ها به کار، آیات ها روایت نمیخوندن، فقط متنش فقط فارس. شون گفت من هرچی میشنوم قرآن میشنوم. خب این بصیرت از کجا اومده؟ خب این آیه رو روش تدبر کرده است. امام فرمودن مثلا یه شهید که میدادی میفرمودن که نه این باعث شروع نابودیست. شما مثلا باورتون میمید که امام دارن میگن آقا صدام رفتنیست. چه صدامی رفتنی؟ صدامی که امام بهتر از ما میدونستند که تمام دنیا شرق و غرب، میدونین که اون روز رو صدام، این شرق و غرب رو هیچی توافق نکردن الا رو حفظ صدام و نابودی جمهوری اسلامی. خب ببینید تاریخ نگاه کجا همیشه، مثلا میدونید که فیدل کاسترو را روسیه صفر نگر میداشت، آمریکا میخواد چیکار کنه؟ بزنه به هم. مثلا بالکان روسیه یا عکسش، مثلا همه کشورها اینجوری بود. رژیم شاه را روسیه، رژیم شاه را اول دلش نمیخواست باشد، بعد که فهمید که مذهبی ها میخوان بیان رو کار که خطرناکه، یا خود سست اومد. ولی بالاخره اینجوری بود دیگه، همه این دنیا اینجوری. مثلا پاکستان و آمریکایی‌ها داشتن افغانستان را، اون وقتی که حزب پرچم سر کار بود ارتش سرخ داشت، اما رو جمهوری اسلامی اینا همه به توافق رسیدن. خب امام که اینا میدونه صدام هم اینجوری دارن حفظ میکنن، باز میگه صدام رفتنیست. چی میدونه؟ این آیه را میدونه که خوب دقت کنید که تمام ظلمای صدام حفظ میشه. وقتی حفظ شد چی میشه؟ وقتی معلوم شد این آقا دیگه تجسم جدا شدن از مؤمنینیست که ایمان به آخرت دارن، دیگه ضربه میخوره. شما دقت کردید خدا کار خودش خوب کرد، اما حتما مستحضرید که بعد که صدام رو اعدام کردن، چند کشور عربی به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله ازش نام بردن، تو روز نامش نمیشن. اینه بس حالا اگه خدا 2 سال زودتر انجام کرده بود چی میشد؟ میگفتن بابا اصلا این نزدیک امام زمان بوده است. خب دقت کنید، دقت کنید دارم چی میگم. یعنی خدا گذاشته است که این دیگه نهایت جدایی مرز کفرش از مرز ایمان جدا بشه. وقتی دیگه نهایی شده است، حالا سرنگونش کرده است، حالا بعد که کشندش بازم یه دیگه عزا گرفتن، پرچماشون آوردن پایین و عزای عمومی گرفتن. چرا؟ برای اینکه یعنی این قاعده باید حاکم بشه، کفر از ایمان جدا بشه. ولی گاهی شیطان نمیذارید. به هر صورت خدا اون چه که سنت خودش انجام میده. اینجاست که من گفتم دو تا حفیظ بودن از دو زاویه بگید. این که تمام ظلمای اسرائیل حفظ میشه، از اون برم تمام مظلومیت ملت مظلوم حفظ میشه. اصلا نرین تو این فکره که مثلا خب آقا زوری کدوم بیشتره. سال آیه بعدی میگه، میگه آقا زوری کی؟ چی زور داره؟ بخون آیه بعدی را. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. میگه بگو، بگو به اینا که ادعا دارن که غیر خدا من برنامه دارن، بت پرستی میکنن، پول پرستی میکنن، بانک پرستی میکنن، اسلحه پرستی میکنن، نمیدونم اینتلیجنس سرویس و CIA و KGB و اینا پرستی میکنن، یعنی سیستم اطلاعاتی ما بود که مغنیه را مثلا شهید کرده. به اینا بگو که بیارید نگاه کنید، ارزه هیچی ندارند. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، همه اونایی که فکر میکنین غیر خدا کارین بیارید. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، به اندازه سنگینی یه ذره در کل آسمان و زمین چیزی در اختیارشون نیست. لا یملکون یعنی چیز در اختیارشون نیست. خواهش میکنم دقت کنید، اینا رو شما خوب میتونید الان بفهمید. مثلا اینا ببینید، اینا بعد که رژیم شاهنشاهی سرنگون شد و نظام اسلامی اومد سر کار، گفتن ما نمیدونستیم اینقدر پیشرفت کردن مذهبی ها. از کجا بودی؟ این خدا گاهی میخواد مظلومیت نشون بده، برنامه خودش رو اجرا میکنه، به شیطان اجازه میدهد این کارو بکنه، شیطان میگه من کردم. خودش اجازه داد، بی انصاف یادش هم رفته، خواهش کرد که انذرنی، خدا هم گفت که باشه تو هم از نباش که ما فرصتت میدیم، انذرنی الا یامنیو بس. حالا بعد یادش هم که من کردم، تو که نکردی، اذن دادن که تو بتونی بکنی تا مرزها مشخص بشه، حق و باطل روشن بشه، اوج مظلومیت به صحنه بیاد و اوج ظالمیت به صحنه بیاد، نظام حفیظ الهی به تحرک خودش ادامه بده. یادشون میره. این که عرض کردم شما اونی خوب باره ها، من یادمه که وزیر امور خارجه آمریکا زمان ریگان که خیلی هم شکلش زشت بود، رهبری فهمدن با این شکل زشتش، اومد توی این ناو، توی یکی از این ناوهای آمریکا تو خلیج واساد، گفت ما نمیگذاریم جمهوری اسلامی به اهدافش برسه تا پیروز بشه. خب تو هیچکد ما نمیذاری. نه از اینجا درس میکنم که این آیه باید با رگ و پوست شما تو تمام مناسبات، حالا من مثال سیاسی میزنم به جهت ملموس بودن قضیه، نه مثال از خونتون که میان بیرون. آقا هیچ چیز جز خدا هیچ تصرفی حتی در یه ذره نمیتونه بکنه، نمیتونه. بعد آیه بعدی میگه، میگه ما از میدیم به بعضی، حالا اون بحث بعدیه، ولی خودش شما ببینید، شما این تاق برای سر شماست، چیکار میتونید بکنید؟ خب یه زلزله بیاد میریزه پایین، کار نمیتونید بکنید. این که آدم برسد که نه خودش میتونه کاری در این عالم بکنه نه کسی دیگه، فقط خدا، اون وقت میبینید قوم سبع چرا از میره. حالا بدین دست مثلا این تحلیلگرای بدبخت مثلا دنیا، یا علت نابودی، علت اینکه جمهوری اسلامی از بین رفت، سرعت مدرن شدن نظام شاهنشاهی بود. گویا آدم میخندد به اینا، سرعت اینکه نظام شاهنشاهی داشت تون تون مدرن میشد، بازار و روحانیون نفس نداشتن بیان، تضاد بین نظام شاهنشاهی و بازار روحانیون جا شد، انقلاب شد. چی میگه اینا؟ اصلا هیچی نمیدونه که بابا اصلا انقلاب ریشش جای دیگه است. وجدان ملت شیعه نسبت به انحراف کافرانه دربار جریه دار است، ملت شیعه تحمل حاکمیت آمریکا را نداره. این حرفا یعنی چی؟ خب نمونهش الان میگه بعد از انقلاب ما از نظر این نزدیک شدن مثلا به دنیای مدرن عقب تریم، ما که جلوترین، پس حالا باید درباره انقلاب بشه. این حرفا نیست، خودشون هم الحمدلله بعد به تضادهای خودشون میرسن. عرض من اینجاست، اگه خواستین قوم سبع را نابودشو ببینید و علت ناموفقیت های خودتونا و منم خودم رو ببینیم، این آیه است که باید متوجه باشیم حفیظ خداست و غیر خدا و هم هر چی را میگیری به اندازه یک ذره قدرت تصرف نداره در این عالم. بعد میفرماید و ما لهم فیه ما من شرک، برای اینایی که این کفار قدرت گرفتن در خلقت آسمان و زمین که شریک خدا نبودن. خب این تمام ماره که آسمان زمین احاطه کرده، آسمان زمین هم که در قبضه حضرت رب العالمینه، پس کی چه کار است؟ که عرض کردم نمونه هاش خوب میبینید، این نگاه است که آدم جرأت میکنه برنامه بریزه جلو، کفر جهانی هم بیشته یه ذره هم نترسه. این آیات اگه نبود شما یکی رو بجورین از این آیات غافل باشه، جرأت کنید که الان بینیم مثلا قطعنامه سوم هنوز تصویب نشده یه عده‌ای قش کردن، خیلی عجیبه. خب این آیه که منم قش میکنم، خب بالاخره زور من نسبت به آمریکا کدوم زورمون بیشتره؟ زور از آمریکا، ولی زور خدا نسبت به آمریکا؟ خیلی حساب کنید، گر هزاران گوش ها صف برزنن جمله محتاجان چشم روشنن. یکی میگه خب 100 تا گوش چقدر میبینه؟ تازه مثال دارم میزنم، مثلا از اینم روشن‌تره. این که ما تو خونمون تو زندگیمون دائم یه چیزایی رو چیز میکنیم، عملا اون وقت ازش میترسیم یا خوشحالی، هر دوش بی خوده. فقط خداست که خدایی یه مالش است، بقیه هیچی. تا آسمان و زمین رو هم خدا خلق کرده، کسی دیگه با شریک نبوده. خب پس ما هم که در حیطه آسمان و زمینیم، پس به کی باید رجوع کنیم؟ دل دریا میشه، دلی که دریا شد سر کار میره، اما غرور نمیگیره که امروز خیلی پول گیرمون اومد. با پول که نمیشه به جایی رفت، پول مال این است که بندگی کنی. یه روز هم که پول گیرش نمیاد عزا نمیگیره، برای این که میدید نه خداست که رزاق. ببینید دریا دل میشه آدم وقتی به خدا وصل شد، وگرنه محدود میشه. اینا من خواهش میکنم وقتش در جای دیگه باید بحث. این که میبینین این قد این اسرائیل دنبال اسلحه و نمیدونم تانک های مرکا و اینا، برای اینکه به اینا امید دارن، هیچی دیگه ندارن. اینا هم که هیچ کار ازش نمیاد، هرچه بیشتر دنبال اینا برن اگه چشم ما باز بشه بیشتر سقوطشون رو حس میکنی. و همه ی مثال ها، همه ی عالم منظورمه. و ما لهم من هم من زهیر، هیچ کدوم از اینا که این اهل کفر بهش امید دارن کمک خدا هم نیومدن. که حالا بده میگه خب حالا اگه مثلا خود خدا رو نمیپرستیم اینا یه جوری به ما کمک میکنن. اینا به کمک خدا نرفتن که بعد بتونن کاری بکنن تو این عالم. تمام عالم در قبضه حضرت رب العالمینه. وقتی تمام عالم در قبضه حضرت رب العالمین شد، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که بقیه رو ما فقط باید به عنوان اینی که در قبضه حق است نگاه کنیم. سرنوشت ما دست پروردگار، سرنوشت بچه‌مون دست پروردگار. ما چی کاریم؟ وظیفه‌ای داریم تا لطف پروردگار جاری بشه، دیگه کاری نداریم. که اینه که این دوتا آیه را به هم ربط بدیم. من دلم میخواد اون و رب و که علا کل شیء حفیظ خیلی ازش استفاده کنیم. یعنی خودتون میدونین دیگه، یعنی گاهی یه کلمه یه حرف خوب زدن تمام عالم را نسبت به شما عوض میکنه. خدایی نکرده یه حرف خلاف شرع زدن تمام عالم را نسبت به شما عوض میکنه. یعنی نمونه ها که عزیزان میبینید، نگذارین رو اون نمونه ها متوقف بشین تا قاعده عالم را از دست بدین، عکسش کنین. نمونه ها را طوری تفسیر کنین که این آیه درست دارد، که در واقع این آیه شاهده اونها باشید، یا درست عکسش اون حادثه ها شاهده این آیه باشید. آقا میبینین که شاه با همه تلاشش رفت، میبینین که شما تو اون جایی که حق نیستید هرچی هم تلاش میکنید نتیجه نمیگیرید، برای اینکه حفیظ هستی نمیذاره چیزی از دست بره، نه بدی شما نه خوبی شما، دل امیدوار میشین. بعدم قسمت دومش این آیه را من دلم نمیخواد آیه ای بعدی را بابش ما میکنیم بحثش نمیکنم، ولی دلم نمیخواد این آیه شماره 22 از ذهن عزیزان بره. میگه که آقا این هی تو ذهن عزیزان باشه، آقا کل اون چه که من غیر خدا من دون الله بر همین آورده است. یه وقت اسم میگم انشاءالله این فلانی وسیله این است که خدا مشکل ما را حل کند. اینا نمیگن من دون الله، من دون الله یعنی ما فکر کنیم این کافیه، این مسئله ما را حل میکنه، این با این برنامه من مثلا حل میشه. اون که بگم شرایطی را خدا فراهم کرده است که از این طریق مسئله ما حل شه، این جدا. اما حالا هر چیزی غیر خدا لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، غیر خدا هر چیزی در این عالم هیچ کار است. لا یملکونا یعنی هیچ چیزی از خودش در اختیارش نیست. خب حالا پس بفرمایید که مثلا کسی میخواد آبرو شما رو ببره، چقدر در اختیارش از این دنیا که آبرو شما رو ببره؟ هیچ. پس دیگه از آدم دلش نمیلرزد که حالا نماز شبش یا نماز ظهر و عصرش حواسش پرت این باشه که حالا این یارو میخواد آبرو ما رو ببره چیکار کنه. خدا میگه بی انصاف، پس این آیه 22 رو من برای کی آوردم؟ که تو حالا تو محضر ما عوض اینکه پیش ما باشی پیش هیچی، این فلانی که میخواد آبر ما بره ما چیکار کنیم؟ یعنی در محضر مغز وجود اس اساس حقیقت واسدی آداریم که به هیچی خلاصه دل نگرانی ما دل نمونه سپردیم. میگه نه، در چنین حضرتی، در حضرت الله، در محضر حضرت الله لا یملکونه، هیچی نیست عزیزم، هیچی نیست، تو وظیفه رو انجام بده. همین باقی جمع همینطور آقا آتیهی بچه ها ما چی میشه؟ شیطون همینجوری من شما رو بدبخت میکنه، آتیهی بچه هایی با چی میشه؟ آقا مثلا نمیدونم ما مثلا اینقدر سرمی، ما اینقدر سرد میخوریم، شانسی خونه گیره اومد، حالا که سرمایه داره دارن اینجور میکنن، بچه ها ما که بدون یه چی میگن یه قوطی هم گیرشون نمیاد، بیچاره بگه دست سرمایه دار. این چه حرفایی میزنی؟ همینا باعث میشه که آدم خودش هم میده دست اینا. اگه ما بتونیم با این آیا زندگی کنیم که اینا را هیچی بدونیم، خب اینا پس نمیتونن پوز بدن دیگه. مثلا شما حساب کنید یکی کلی میره میچاپه که بعد مثلا یک کیلو طلا داشته باشه پوز بده. ما هم میگم نه، با این یک کیلو طلا میتونه خیلی کارا بکنه، دو تا ماشین هم میتونه بخره. خب همینجور پس ما بهش رکوع میکنیم، یکی هم میره بهش سجده میکنه، وقتی بدونیم هیچی نیست خب این بیچاره هیچی میشه دیگه. یعنی چه فرقه در شرح حال آیت الله عراقی دیگه، یادتون میاد خدا رحمتشون کنه، یادم نیست کی بودن ولی از بزرگان میفرمودن در مشهور بودن ایشون در دور جوانی، وقتی میخواستن ایشونا توصیف کنن میفرمودن که ذهب و مدر در مقابل ایشون یکسان است، یعنی کلوخ و طلا در مقابلشون یکسان است. خب ببین چرا باعث شد که این مرد بشه شیخ الفقها؟ چرا اینقدر خوب انتخاب کرد زندگی را که من خسته دون میکنم؟ من که این آیه ورود کاربردی برای انتخابای ما داره. چرا مرحوم آیت الله عراقی اینقدر خوب انتخاب کرد زندگی را؟ فوق‌العاده بودن ایشون دیگه. خب برای این که هیچی جز خدا براشون سنگینی نداشت، نقش نداشت. خب البته اگه مثلا یه پولی گیرشون اومد که بتونن باشه یه کاری بکنن، این پولا میگرفتن اون کارا میکنن، اما میدونستن اینا خدا فرستاده از این طریق حل بشه، نیم مدام یه جور دیگه حل میشد. اینجاست که انتخاب‌های ما را بزرگ می‌کنه. و حالا شما برای این که ببینید این آیه چقدر اثر داره، طرف مقابلش ببینید مردم غافل از این به چه فلاکت و فلک زدگی افتادن، چه انتخاب‌های، چه زلت‌ها، چی میگن سقوط و خاری‌هایی را برای خودشون ایجاد کردن. بعد تقویت می‌کنه، یعنی در واقع این قسمت آخر آیه داره میگه که کسی کاره ای نیست، شریک خدام که نیستن تو خلقت آسمان و زمین، کمک خدام که نمیدن، پس فقط خدا در صحنه است. آخ این فقط بعد فرمود ولا تنفع و شفاعت و اندهو، و اینا یعنی تمام این چیزایی که در این عالم هست، چه تانکو نمیدونم اواکسا باشه چه بقیه چیزا، اینا لا تنفع و شفاعت و اندهو، از طرف خدا اینا هیچ شفاعتی ندارن، یعنی نقشی نمیتونن بیافرن، نقشو که خدا میافرینه. هر چیزی هم که غیر خدا تو نگاه میکنی که اینا خدا شفاعت را به اینا نداده که اینا هم نقش بیافرن، پس اینا هیچ کارن. بعد آخرش میگه که الا لمن اذن له، الا اونایی که خودمون شفاعت دادیم، که اونام در واقع بازم ما در صحنه ایم، که اون بحثش جدا تا جا دعا بفرما. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب وسیع آماده‌ای که این قرآن مجید رو برش نازل کردی بر ما منت بگذار و به نور پیامبر قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج پا برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسی خودت برای الطاف عالیه خودت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اصیل انقلاب زحمت می کشند و برنامه ریزی می کنند، به حق امام زمان موفقشان بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این لطفی که نشانه امید تو برای ادامه فیض توست را از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.